بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اموری در خیار قبل معتبر هست که یکی پس از دیگری اون رو تر میکنن. یکی از اون امور این است که قبل از عدم تساوی عوض و معوض حاصل میشود، یعنی بایه یا مشتری یک کالا یا ثمن کاملی را داد و یک عوض ناقصی را گرفت که این عوض مساوی با معوض نیست و از اینجا عنوان قبل انتظام شود. و اگر عوض و معوض مساوی هم باشند، جا برای قبض نیست. ظرف این تساوی کجاست؟ ظرف این تفاوت کجاست؟ که اگر در اون ظرف تساوی بود قبل نیست و در اون ظرف تساوی نبود قبل هست. مستحضری که چون عنوان قبل در دلیل خیار نیست و مفهوم مأخوذ در لسان دلیل نیست، باید این قیود را و این شرایط را از متن دلیل استفاده کرد، نه از موضوع. یه وقت است ما موضوع را بررسی میکنیم، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، که صاحب الحیوان بالخیار بحث میشه که صاحب الحیوان منظور فروشنده حیوان است یا کسی که حیوان به دست او آمده است، یعنی مشتری. این جای بحث است برای اینکه موضوع دلیل است. اما در جریان خیار قبل که ما نداریم المغبون له الخیار، چون عنوان قبل در لسان دلیل اخذ نشده است، بررسی این امور و شرایط به موضوع بر نمی گردد، به مستفاد از خود دلیل بر بگردد. این دلیلی که خیار ثابت می کند در اثر عدم تساوی عوض و معوض، معیار اون عدم تساوی، ظرف عدم تساوی کجاست؟ پس اگر عوض و معوض مساوی نبودن، اون کسی که کامل داد و ناقص گرفت مقبول است و این کار قبل نام دارد و این مقبول مخیار دارد. اما ظرف تساوی آیا حال عقد است یا حال تسلیم و قبض است، یا وقتی که اون مقبول مطلع شد میخواد رد بکند، دفعتاً وضع بازار برگشت و قیمت بالا آمد، آیا باز اینجا خیار هست یا خیار نیست؟ چون مهمترین دلیل خیار قبل قاعده لازرر به شرط زمینی بود، هر کدام از این دو دلیل پیام خاص خودشون رو دارن. اگر سند خیار قبل قاعده لازرر بود، ما باید ببینیم که معیار متضرر شدن مقبول در کدوم ظرف است. ظرفی که عقد کرد، یا ظرفی که تسلیم میکنه، یا ظرفی که او مطلع شد میخواد برگرداند. اگر کالایی را که در انبار هست خرید و تسلیم شب یه هفته بعد بود، اون وقتی که خرید گران خرید، وقتی هم که میخوان تسلیم بکنن قیمت سوقی بالا آمده، آیا او خیار قبل دارد یا ندارد؟ یا نه، اون وقتی که تسلیم کردن باز هم قیمت کالا ارزانتر از ثمنی بود که او داد، ولی وقتی که او فهمید و میخواد برگرداند، دفعتاً قیمت سوقی برگشت. پس معیار اعتبار تساوی به لحاظ ظرف عقد است یا ظرف تسلیم است یا ظرف اطلاع و رد. تفاوت اولی و دومی در بعضی از مسائل خیلی روشن نیست، لکن در برخی از فروع خیلی روشنه. در معاملات عادی که تسلیم سهمی در حوزه عقد ندارد، یعنی کالایی رو که انسان خرید این مشتری مالک می‌شود، باید این ملک مشتری رو تحویلش بده، تسلیم بر او واجب است. اما در جریان صرف و سلم تسلیم و قبض سهم تعیین کننده دارد، زیرا برخی از آیون نظرشون این است که تا قبض نشه ملک نمی آید. اگر در صرف تا قبض نشود ملک نمی آید، درست است که در این جریان صرافان درست است اون ظرفی که عقد کردند خریدار مغبون بود، لکن دو روز بعد که میخواهد تسلیم کند یا یک روز بعد که میخواهد تسلیم کند قیمت این عرض رفته بالا، اون دیگه مغبون نیست. زیرا اگر ما گفتیم قبض دالان پایان دالان ملکیت است و تا قبض نیامده ملک نمی آید، این شخص خریدار یک کالای کم قیمتی رو مالک نشد، هنوز مالک چیزی نشد. تا ما بگیم اون چرا که او مالک شد کمتر از چیزیست که دا تملیک کرده است، چیزی رو مالک نشد. دیروز که معامله کردن پولی را داده است و ارزی را خرید، چون باید قبض میشد و قبض نشد و امروز قبض شد، امروز قیمت این ارز رفته بالا. خب امروز که ظرف تملک اوست و قبض متمم ملکیت است، امروز قیمتش قیمت سوقی بالا رفته، بس امروز او مقبول نیست، اصلا او مقبول نیست. بنابراین باید بحث کرد به این که معیار این تساوی ظرف عقد است یا ظرف قبض است یا ظرف اطلاع و رد. اگر سند خیار قبل قاعده لا ضرر بود خیلی فرق میکنند. ما باید مراجعه کنیم بنای عقلا و عرف ببینیم که ضرر کی حاصل است، کجا میگن متضرر شدی، کجا میگن متضرر نشدی. شاید اونجایی که ظرف عقد تفاوت داشت ولی در ظرف تسلیم هیچ تفاوتی ندارد، عرف نگه این شخص ضرر کرده، چون ضرر صادق نیست، قاعده لا ضرر هم شامل نمی شود و خیار قبل هم در کار نیست. و چون دلیل مهم مسئله خیار قبل همون شرط ضمنی است و شرط ضمنی انهایی دارد، ما قبل از اینکه حکم خیار قبل را از شرط ضمنی استفاده کنیم، خود شرط ضمنی را باید تحلیل کنیم، زیرا این شرط ضمنی هم در مسئله خیار قبل کارآمد دارد، هم در مسئله خیار عیب و شرط سلامت و امثال ذلک کارایی دارد. این شرط بود بررسی بشه، زیرا این در غرایز عقلا نهادینه است. یک، در بسیاری از موارد شارع مقدس به استناد این غریزه نهادینه شده حکم صادر میکند. این دو، ما باید ببینیم که در درون مردم غریزه مردم چی مستقره. شرط گاهی به صورت شرط اتصاف است، گاهی به صورت شرط وصف، چون کلمه توصیف میگن استعمال نشده، یا وصف است، چون وصف خود وصف متعدی است، یعنی این شخص مقابل باید واصف باشد، این وصف را به این کالا بدهد. یه وقت است نه، شرط اتصاف است، این کالا باید این رو داشته باشد. شرط دو جوره، یه وقت شرط میکنن این کالایی که میخرن این وصف را داشته باشد، این صفت را داشته باشد، این خصوصیت کمی یا کیفی را دارا باشد، که اینجا هیچ تعهدی در کار نیست، فعلی تحت انشاء و تعهد نیامده. اون چرا که شرط شده اتصاف این عوض است به یکی از اوصاف مذکور. یه وقت است نه، شرط تعهد است، شرط فعل است. یعنی این شارط به مشروطون علیه میگوید شما باید این کار را بکنی، شما باید این وصف را به این موصوف بدهی، یه همچه کاری در این موصوف انجام بدهی، شما باید این کار را بکنی. فرق جوهری این دو نحو شرط آن است که در قسم اول اون مشروطون علیه متعهد نیست که یک کاری انجام بده، فقط متعهد است که کالایی که موصوف به این وصف است تحویل بدهد. اگر این کالا موصوف به این وصف بود که مشترط به شارط میپذیرد، نشد که پس میدهد. همین دیگر اون مشترط و اون شارط حق داشته باشد که مشروطون علیه را وادار کند به تحصیل شرط، چنین چیزی نیست، برای اینکه تعهدی نسپرده. مشروطون علیه تعهدی را نسپرده، مشترط متعهد چیزی نشده. شرطش اون است که این عبد باید کاتب باشد، یا فلون کالا باید از جنس فلون کشور باشد. همین، اما شما باید این کار را بکنید، این تحت عهد نیست. این قسم اول، فرض اول. فرض دوم آن است که مشترط به شارط به مشروطون علیه میگوید شما باید این کار انجام بدی، شما عهده‌داری که این وصف را در این موصوف ایجاد بکنی، این خصوصیت را به این کالا بدی، من از شما این خصوصیت رو میخوام. در فرض اول که محور شرط اتصاف اون کالا به یه وصف است، صرف داشتن اون وصف کافی است، خواه به قدرت و فعل الهی باشد یا نه به دست بشر انجام گرفته باشد، اون بشر خواه مشروطون علیه باشد خواه بیگانه باشد، اون مشروطون علیه که دخالت دارد خواه به تصویب باشد خواه به مباشره باشد، در جمیع این انها اینجا این کالا این وصف رو باید داشته باشد، دارد. و به هر نحوی اگر این کالا این وصف را داشت، این شخص مقبول نیست، به خیار قبلم در کار نیست. اما در صورت دوم که فعل تحت شرط قرار گرفت، این مشروطون علیه متعهد است که این وصف را به این موصوف عطا بکند، و ثمره فقهیش این است که اگر چنون که این موصوف این وصف را نداشت، اون شارط میتواند این مشروطون علیه را ملزم کند به تحصیل شرط، برای اینکه او تعهد سپرده است این کار را انجام بده، حالا یا بالمباشره یا بالتسبیب. پس گاهی شرط اتصاف کالا به وصف است، گاهی شرط انجام یک صفت در یک کالاست. این دو نحو شرط. اون جایی که شرط به انجام وصف برمی‌گردد، این الا و لابد باید که یا به لحاظ زمان قبض باشد یا بعد القبض. به لحاظ زمان عقد چنین شرطی متمشی نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه این کالا در ظرف عقد یا واجد این شرط هست یا واجد این شرط نیست. دیگر معقول نیست شارط به مشروطون علیه بگوید من از شما تعهد میگیرم که شما در ظرف عقد این کالا را به این وصف متصف بکنی، این معقول نیست. نظیر شرط کتابت، در کاتب بودن، هنرمند بودن اون بنده بمانند اون که قبلا بازار برده فروشی بود یا نه فروشی رو باید این صفت رو باید داشته باشد، می شود گفت که بین شد که در ظرف قبض شما این کار رو کرده باشی، وقتی که تحویل من میدی باید این وصف رو به او داده باشی، این مقدور هست نظیر تعلیمی کتابت و ماننده ها. اما به لحاظ ظرف عقد معقول نیست، بلکه در ظرف عقد این کالا یا این صفت رو دارد یا این صفت رو ندارد. دیگه در ظرف عقد مشروطون علی متعهد باشد که در همون ظرف این کالا را به این وصف متصف بکند معقول نیست. خب پس یه فرق فقهی بین شرط به نحو اول هست که کالا دارای این وصف باشد، یا اینکه شما یه همچه وصفی رو به کالا بدید. فرق دیگر این است که اگر چنون چه به نحو اول بود سه صورت راه دارد، یعنی به شرط اینکه این کالا در ظرف عقد یا در ظرف قبض یا در ظرف علم و اطلاع شما واجد این وصف باشد، این معقوله. اما اگر چون چه شرط فعل شد، شرط تعهد شد که مشروطون علیه متعهد بشود که این وصف را به موصوف بدهد، این الا و لابد باد یا به لحاظ زمان قبض باشد یا بعد از اطلاع و آگاهی، وگرنه به لحاظ ظرف عقد معقول نیست که در ظرف عقد شرط بکنن که شما الان که ما داریم عقد میکنیم این کار رو بکنی، این کار رو کرده باشی، این نمیشه. خب پس فرق اساسی شرط به نحو اول و نحو دوم مشخص است. اون توصیه هم دارد سه ظرف دارد، این دو ظرف رو میگیرد. مطلب بعدی آن است که اگر سند خیار قبل شرط ضمنی بود، سعه و زیغش به نحوه اشتراط وابسته است. اگر شرط کردن که در ظرف عقد این کالا این صفت رو داشته باشد و نداشت، خب این شارط، این شرط کننده خیار قبل دارد. و اگر محور شرط زمان قبض بود، اگر در زمان قبض نداشت این خیار قبل دارد. اگر در زمان اطلاع بود، در زمانی که شخص از قیمت سوقیه و کالا مطلع شد اون وقت نداشت، خیار قبل دارد. پس سعه و زیغ خیار به سعه و زیغ شرط وابسته است. چه این که اگر محور شرط فعل بود، شرط فعل بود، اون هم قسم فرض اولش معقول نیست که به لحاظ ظرف عقد باشد، اما به لحاظ ظرف قبض و به لحاظ ظرف اطلاع آگاهی معقول است. سعه و زیغش به لحاظ این دو ظرف است. اگر محور تعهد و اشتراط این بود که شما در ظرف قبض باید این کالا را با این وصف رو به این کالا می دادید، اگر در ظرف قبض فاقد این شرط بود خیار دارد، وگرنه نه خیار داردم. چون تعهد سپرده بود، این میتواند او را ملزم بکند به اینکه شما باید این کار را بکنی. اگر نکرد خیار دارد، نه که ابتدا آن خیار دارد. چون اون چرا که شارط مالک شده است تعهد مشروطون علیه است. شارط به مشروطون علیه گفت تو متعهدی که این کار را نسبت به این کالا انجام بدهی. الان هم او عهده‌دار این شرط است، لذا شارط میتواند مشروطون علیه را ملزم بکند به انجام این کار. خب پس چون مهمترین دلیل خیار قبل شرط ضمنی است و شرط ضمنی دو جور تصویر می شود، اون قسم اول سه صورت دارد، قسم دوم دو صورت دارد، سعه و زیغ خیار قبل به سعه و زیغ کیفیت اشتراط است. اما در جریان قاعده لا ضرر، چون معیار ضرر هست، ممکن است که این کالا با اون سمن در ظرف عقد مساوی نباشند، به لحاظ ظرف عقد قبل باشد، ولی وقتی که میخواد تسلیم بده تسلیم کنه، چون قیمت سوقی بالا رفته است، این شخص مغبون نیست. عرف نمیگوید شما ضرر کردی، چون عرف نمیگوید ضرر کردی، لا ضرر شامل حالش نمیشود. بله دیگه، بسیار خوب. مبنی علی یعنی یک فقیه میاد این غریزه رو باز میکند، اگر مورد یقین پیدا کرد که خیار است، هر جا شک کرد مرجع اصالت لزومه. تا کجا غریزه مردمی حکومت کند؟ دم جریان لا ضرر هم همین طور دیگه. اینا نگفتن که ما ضرر نکنیم که، ولی عرف میگوید وقتی کالایی را شما در یک هفته قبل خریدی و به لحاظ یک هفته قبل مغبون شدی، امروز که ظرف تسلیم است قیمت سوقی رفته بالا، شما مغبون نیستی، متضرر نیستی. درست است که وقتی که خریدی ارزان گران خریدی، اما امروز که تحویل شما میدن که شما بالفعل میتوانید رو تصرف کنی، قیمت سوقی رفته بالا، یا یقیناً لا ضرر شامل نمیشود، یا شک در شمول داریم. اگر یقینا شامل نشد که خب این معامله لازم است، شک که در شمول داشتیم، مرجع اصالت لزومه. در این گونه از موارد کار یک فقیه تحلیل اون در غریزه نهادینه شده است. در لا ضرر هم شرط نیست، شرط نکردن لفظی در کار نیست. اصل قبن هم موضوع دلیل نیست تا ما بگوییم اینجا قبن صادق است یا قبن صادق نیست. همه اینها تحلیل فقهی فقیه است نسبت به اون غرایز مردمی، قراردادهای مردمی و مانند آن. خب اگر نظیر صاحب الحیوان بالخیار بود یا نظیر البیعان بالخیار ما لم یفترقا بود، ما باید بحث میکردیم که عنوان افتراق کجا صادق است، صاحب الحیوان به کی میگم و مانند آن. اما اینجا نه عنوان قبل در لسان دلیل مأخوذ است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حائری رو، ایشون به استراحه میگه به این که مرحوم شیخ که میگه اینجا قبل صادق است، اینجا قبل صادق نیست، اینجا قبل صادق است، ما عنوان قبل در لسان دلیل نداریم. مرحوم های عراکی رضوان الله علیه که تقریر نویسی درس مرحوم حائری رضوان الله علیه مامود، ایشون همین فرمایش از مرحوم شیخ نقل میکند که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین میفرماد به اینکه شما که میگید اینجا قبل صادق است، اونجا قبل صادق نیست، البته مستحضرید که ما در لسان دلیل عنوان قبل نداریم تا بگیم اینجا قبل صادق است، اونجا قبل صادق نیست. باید بریم به ارتکازات مردمی ببینیم که اینجا یا اون تعهد هست یا نه، یا اینجا ضرر هست یا ضرر نیست. وگرنه شما میگید اینجا قبل صادق است، اونجا قبل صادق نیست، این گویا این که ما یه دلیلی داریم که در لسان دلیل عنوان قبل صادق شد عقد شد و شما میفهمید اینجا قبل صادق است، اینجا قبل صادق نیست. خب پس بنابراین ما به این سمت حرکت نمی کنیم که کجا قبل صادق است کجا قبل صادق نیست، برای که ما دلیلی که موضوعش عنوان قبل باشد نداریم. مهمترین دلیل خیار قبل یا تحلیل شرط ضمنی است یا قاعده لا ضرره. در قاعده لا ضرر درست است در ظرف عقد این شخص متضرر شد برای اینکه کالایی را بیش از قیمتش خرید و گران خرید، و اگر همون روز تحویلش داده میشد متضرر بود و خیار داشت، اما ظرف تحویل یک هفته بعد است و در طی این یک هفته قیمت سوقی کالا آمده بالا، عرف نمیگه شما متضرر شدی. بله مرحوم شیخ هم همین رو میفرماد، میفرماد چون این در ملکی او اضافه شده. مرحوم آقای حائری میفرماد ما قبول داریم در ملکی او اضافه شده، ولی آیا شما در لسان دلیلتون عنوان قبل دارید تا بگویید به اینکه این حین البی مغبون بود و الان مغبون نیست و چون حین البی مغبون بود خیار قبل دارد، یا معیار غرایز عرفی و مردمی است؟ نه، با قرار تو اون تلیه بحث فرق گذاشته شد. قرار آن است که انسان به عوض جهل داشته باشد. قبل آن است که عوض معلوم است ولی از قیمت سوقیه با خبر نیست. استدلال مرحوم شیخ انصاری با پاسخ مرحوم آیه های رضوان الله علیه ما روبرو شد. مرحوم شیخ انصاری فرمود به این که اگر در ظرف عقد این کالا کم قیمت بود، وقتی اون یک هفته قبل که معامله صورت پذیرفت این کالا به این قیمت نمی ارزید، یک هفته بعد که ظرف قبض و تسلیم است قیمت سوقیه رفته بالا. ایشون میفهمن که احتمالاً خیار قبض هست. چرا؟ برای اینکه در ظرف عقد این شخص کالای را گران خریده و چون کالای را گران خریده مغبون شده و خیار قبض دارد. و اگر بگید این زیاده تدارک میکند، ترمیم میکند، مرحوم شیخ فرمود به این زیاده در ملک همین مغبون حاصل شد، این زیاده را که فروشنده به او نداد، این زیاده در ملک مغبون واقع شد. یعنی این مغبون که این کالا را خرید قیمت این کالا یه وقتی اضافه شد که این کالا وارد ملک خریدار شد. این کالایی که 100 درهم می ارزید ایشون خرید 200 درهم، اون لحظه که خرید مغبون شده. بعد در ظرف این یک هفته قیمت سوقیه رفته بالا، قیمت این کالا شده 200 درهم. فرمایش مرحوم شیخ این است به این که چون این زیاده در ملک خریدار واقع شد و فروشنده به او چیزی نداد، بنابراین قبض را برطرف نمی کند. نقد مرحوم های حائری رضوان الله علیه است که درسته، ما این تحلیل قبول داریم، ولی ما به دنبال عنوان قبض نیستیم. مگه ما یه دلیلی داریم که المغبون له الخيار تا شما بگید اینجا قبض هست اونجا قبض نیست؟ اگر ما یه دلیلی داشتیم، دلیل لفظی داشتیم که در لسان دلیل عنوان قبض اخذ شده بود، شما بفرمایید اینجا قبض صادق هست اونجا قبض صادق نیست، اما دلیل اساسی من حال یا شرط ضمنی است یا ضرره. اگر ضرر هست باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف میگه متضرر نشدی، اون روزی که خریدی قیمتش کم بود، اما امروز که دستت آمد قیمتش قیمت سوقیه بالا آمده دیگه، نمیگم متضرر شدی. یا یقینا ضرر نیست پس این به لازمه، یا شک داریم در ضرر پس نمیتونیم به لازمه رو توسل بکنیم. وقتی ما شک در تخصیص داشتیم مرجع از حالات العموم دیگه. خب بنابراین این اشکال مرحوم آهایی که مرحوم آهایی عراکی رضوان الله علیه مجمعی ایشون تو تقریرها درسشون نقل میکنه نظر به همین قیبت قسمت. ما مرحوم های نایلی اینها خوب تحلیل کردن مسئله رو که ما اگر یه قبنی، البته فرمایش مرحوم هایلی مسبوق فرمایش مرحوم های نایلی ایناست، اگر ما دلیلی میداشتیم که المغبونو له الخيار، این که آیا زیاده در ملک خرید مغبون واقع شد یا نه جا داشت، اما ما مهمترین دلیل خیار قبل ما یا اون شرط ضمنیست یا قاعده لازرر، اینا رو با تحلیل بکنیم. اگر شرط ضمنی بود باید ببینیم سعه و زیغ شرط چقدره، اگر قاعده لازرر بود باید ببینیم مصداق ضرر در فضای عرف تا کجاست. بنابر قاعده لا ضرر مصداق ضرر محدوده، زمان عقد رو نمیگیره، اما بنابر شرط ضمنی سعه و زیغش به عهده اشتراطه. اگر شرط ضمنی این بود که در ظرف عقد کالا و ثمن معادل هم باشن مساوی هم باشن، اینجا قبض هست و خیار قبض هست برو بعدن تدارک شده باشد، این مربوط به شرط ضمنی است دیگه. اون مبناها، تفاوت در مبنا، این تفاوت در بنا و آثار رو هم به همراه دارد. خب بنابراین شاید در بعضی موارد اگر ما شک بکنیم بازگشت اون شرط ضمنی به قاعده لازرر باشد. شرط ضمنی با اگر حل شد، اگر این چنین شرط بکنن، اگر اون چنین شرط بکنن، ولی خب چنین شرط نیست دیگر، شرط ضمنی است. شما میگید مصرح که نیست، اگر مصرح باشد سه فرض دارد، اما چون ارتکازی است و مصرح نیست، احیانا ممکن است که اون جریان شرط ضمنی با قاعده لازرد در بخش از موارد هماهنگ باشن. یعنی اگر کالایی در ظرف عقد معادله با ثمن نبود که در ظرف عقد خریدار مغبون شده است، ولی در ظرف قبض قیمت سوقی بالا آمده، چه مبنای ما در خیار قبض شرط ضمنی باشد چه مبنای ما قاعده لازره باشد، در هر دو صورت شاید فتوا بدیم که اینجا خیار قبض نیست. چرا؟ چون درست است اگر شرط ضمنی مصرح بود نه مزمن و شرط کردن که در ظرف عقد تساوی برقرار باشد، اینجا چون در ظرف عقد تساوی نبود خیار قبض است، اما شرط مصرح نیست. چون شرط مصرح نیست، شرط ضمنی است، شاید ارتکازات مردمی در این بخش با قاعده لازره هماهنگ باشد. والحمد لله رب العالمین.